أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير موفق ومنير. الشاهد الخامس أنه لولو يكن للوجود سورة في الأعيان لم يتحقق في الأنواع جزئي حقيقي وهو شخص من نوعين. وذلك لأن نفس الماهية لا تأبى عن الشركة بين كثيرين وعن أروز الكلية لها بحسب به، وإن تخصصت بألف تخصيص من ضم مفهومات كثيرة كلية إليها. بستر أدلة أصالة وجود است. دليل پنجم، أگر وجود اصیل نباشد هیچ نوعی فرد و شخص نخواهد داشت، و چون انواع دارای افراد و اشخاصند پس اصالت از آن وجود است. لولم یکن للوجود صورتون فی الاعیان، یعنی لولم یکن الوجود اصیلا، لم یتحقق فی الانواع جزئی حقیقی و هو شخص. اگر وجود اصیل نباشد هیچ نوعی دارای فرد و دارای شخص نیست. نوعها دارای شخص هستند پس وجود اصیل. هم ملازمه احتیاج به تبیین دارد و هم بطلان لازم احتیاج به توضیح دارد. بطلان لازم روشن‌تره، اون چه که خارج رو پر کرده افراد است. این فرد شیشه است، اون فرد آب است، این فرد درخت سیب است، من فرد انسانم. پس افراد، جزئیات حقیقی، اشخاص وجود دارد. اما ملازمه چگونه؟ اگر وجود اصیل نباشد لازم می آید ما شخص در خارج نداشته باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه ماهیت از آن جهت که ماهیت است کلی است. ماهیت در منطق و فلسفه خواندیم همان کلی طبیعی است. کلی طبیعی فرد نیست، جزئی نیست، شخص نیست، و لذاست که معروض کلیت قرار میگیرد. میگیم الانسان کلیون، البقره کلیون، الحجر کلیون. بنابراین اگر ماهیت هزار تخصیص هم بخورد باز هم معروض کلی است. من بگم انسان، عالم، عادل، مشهدی در قرن 15 صد تا قید دیگه هم بزنم باز هم این ماهیت کلیست. اون چه که ماهیت را از کلیت بیرون می‌کشد باید چیزی باشد که خود متشخص باشد. اگر ماهیت کلیست و اگر ما بیش از سه چیز نداریم، ماهیت، وجود، عدم، عدم که لاشیء است میماند، ماهیت و وجود، ماهیت از تشخص برخوردار نیست، ذاتن شخص نیست، پس باید به چیزی برسیم که ذاتن شخص است. چی ذاتن شخص است؟ وجود. و لذاست ما دو قانون فلسفی داریم، هر دو هم مبرهن. قانون اول این که اشیء ما لم یتشخص لم یوجد، این قانون قانون درستی است، قانون صحیح است. دوم، اشیء ما لم یوجد لم یتشخص، این هم درسته. شیء مادامی که موجود نشود، در خارج لباس وجود نپوشد، شخص نمیشه. فتحصل اینک اگر وجود اصیل نباشد، ماهیت اصیل باشه، لازم میاد ما شخص و فرد برای انواع نداشته باشیم. نوع آب بر همان کلیت ذهنیش باقی بمانه، نوع خاک بر همان کلیت ذهنیش باقی بمانه. چرا؟ چون ماهیت از آن جهت که ماهیت است، ذاتاً دارای تشخص نیست. اگر شخص شود، بالعرض شخص میشه، ذاتاً دارای تشخص نیست. اگر ذاتاً دارای تشخص نبود، پس باید به چیزی برسیم که ذاتاً دارای تشخص است و آن چیز چیزی جز وجود نیست. این ابتدای مطلب عبارت رو ببینید، از شاهدون خامس، شاهد پنجم، انه لو لم یکن للوجود صورتون فی الاعیان، اگر برای وجود صورتی در خارج نباشه، بالای صورتون فلعیان می نویسیم اصیلن، یعنی لولم یکنه الوجودو اصیلا، اگر وجود اصیل نباشه، لم یتحقق فلعنواع جزئی و حقیقی هو شخص من نوعین. تحقق پیدا نمی کند در همه انواع، هر نوعی که در نظر بگیریم، یک جزئی حقیقی که این جزئی حقیقی شخصی از نوع باشه. فرد آب، فرد خاک، فرد طلا، فرد نقره، فرد انسان باید تحقق پیدا نکنه. جزئی حقیقی و شخص باید تحقق پیدا نکنه. حالا چرا؟ این چرا بیان ملازم است. و ذالک لأن نفس الماهیت لا تعبا عن شرکت بین کفیرین و ان عروف الکلیت لها به حسب ده، چون ذات ماهیت آبی از شرکت بین کثیرین، آبی از آرس شدن کلیت برای آن به حسب ذهن نیست. یعنی هرگاه شما ماهیت رو در نظر میگیرید، میبینید این ماهیت میتواند معروض کلیت قرار بگیره، اشتباه نشه. نمیخوایم بگیم کلیت ذاتی اوست، چون الماهیت من حیث هیه لیست لا هیه، لا کلیه ولا جزئیه. چی میخوایم بگیم؟ عبارت یکم کجتابی نکنه در ذهن شما. میخوایم بگیم جزئیت ذاتی او نیست. ماهیت اگر آبی از عروض کثرت نیست، یعنی جزئیت ذاتی او نیست. خب میگیم پای وجود رو در بین نکش، خود ماهیت رو هی قید بزن تا جزئی بشه. میگه نمیشه. و این تخصصت به الف تخصیص من ضم مفهومات کثیره کلیه الیها، گرچه این ماهیت تخصص و تقید پیدا کند با هزار تخصیص، از زمیمه شدن مفهومات زیاد کلی به سوی آن. هزار تا مفهوم کنار هم بچینی باز کلیتش محفوظه. بله این نکته هست که یه مقدار دائرش تنگ میشه، اما دائره تنگ شدن فکر از این است که جزئی و فرد میشه. فاذن لابد و ان یکون للشخص زیادتون علی طبیعت المشترکه، بنابراین باید بوده باشد برای فرد، برای شخص زیادتی فزونیگی بر اون طبیعت مشترکه، که تکون و تلک زیاده امرن متشخصن لذاته غیر متصور الوقوع الکثره، که با اون زیاده یک امری باشد متشخص به ذات که تصور وقوع کثرت در اون نرود. ببینید از این قسمت عبارت انسان به دست میاره که نظر مرحوم ملا صدرا در این عبارات، در اون عبارات قبل اینه، میخواست بگه ماهیت شخص بودن، جزئی بودن ذاتی اونیست. نمیخواست بگه کلی بودن ذاتی او هست. برای این که بفهماند جزئی بودن، شخص بودن ذاتی اونیست، از این راه وارد شد که ماهیت آبی از عروض کلیت نیست، همیشه میتونه معروض کلی قرار بگیره. و حال این که اگر چیزی ذاتاً جزئی و شخصی باشه هیچگاه معروض کلی قرار نمیگیره. خب
چی؟
اگر ذاتاً شخص میبود هیچگاه معروض کلیت واقع نمیشه. ولا نعنی بالوجود الا ذالک، مقصود ما هم از وجود، چون تو لفظ که دعوانا نداریم که منطقی را بس از الفاظ نیست، به طریق اولا فلسفی را بس از الفاظ نیست. ما وقتی میگیم وجود یعنی یه چیزی که متشخص به ذاته و میاد ماهیتی را که ذاتاً متشخص نیست متشخص میکند، آب را میکند این آب خارجی دارای اثر، خاک را میکند این خاک خارجی دارای اثر، انسان را میکند زید ابن علی ابن مثلا حسن این آدم خاص دارای اثر. ولا نعنی بالوجود الا ذلک الامر. بنابراین فلو لم یکن متحققا فی افراد نوع، اگر وجود متحقق در افراد نوع نباشد، لم یکن شیء منها متحققا فی الخارج، هیچ یک از افراد نوع در خارج محقق نخواهد بود. هازا خلفون. چرا هازا خلفون؟ چون فرض این است موصوف است نیستیم. ما به وجود خارجی قائلیم، ما خارج را پر از افراد انواع میدانیم. الان یک انسان اگر ماهیتش در نظر گرفته بشه، خود ماهیت انسان در خارج 7 میلیارد و اندی فرد داره. و اما قول ان التشخص من جهت الاضافه الى الوجود حق متشخص بذاته فقد علم فساده بمثل ما مر فان اضافه الشيء الى شيء بعد تشخصها بعد از مال شما بعد از تشخصه ها سه تشخصه هما درست بعد از تشخصه هما جمعی ها. خب این و اما قولو همونیست که هی تکرار میشه، قبلا هم داشتیم. یادتونه ما گفتیم آقا اصالت از آن وجود نه ماهیت. اصالت الماهوی گفت من که ماهیت من حیثیه رو نمیگم، من ماهیه منصوبه رو میگم، ماهیت منصوبه به جائل اصیل اینو میگفتیم. الان هم اینطور که حالا گفتم قائل محقق دوانی است. محقق دوانی چی میگه؟ میگه آقا من مقصودم این است که ماهیت آنگاه که اضافه به خدای متعال پیدا کند که خدا شخص است، متشخص به ذات است، هرچی تشخص مال اوست، با در نظر گرفتن اضافه و نسبت به یک موجود متشخص به ذات به نام خدا حالا شخص میشه. بنابراین اگر من شیخ علی رضایی شخص هستم، سرش اینه، ماهیت انسان تشخص نداشت، اما ماهیت انسان تشخصی پیدا کرد به خاطر اضافه و نسبتش به یک موجود متشخص به ذات و او خدای متعال. بذارید بحث رو این گونه پی بگیریم. یک سوال در فلسفه مطرحه، با اون سوالی هست که از تشخص به ما، تشخص با چی حاصل میشه، به چی به دست میشه، یا المشخص و ما مشخص چیست، چه چیزی تشخص میبخشه؟ این یک سؤال. در جواب این سؤال ما در فلسفه قریب به 10 رأی داریم، یه حدود 10 تا نظر. نظر ما مشخص شد، از تشخص به مازا به وجود، از مشخص به مازا از وجود، این رأی بود. خب اینجا مرحوم الله صدرا از میان اون حدود 10 رأی به یه رأی دیگر هم اشاره میکنه. از تشخص به مازا، از تشخص به نسبت ول اضافت الالله. پس المشخص و مازا النسبت و الالله، یا اگر بخواهم کمی مسامحتا بگیم الله، خدا مشخصه، نسبت به خدا مشخصه. بله ماهیت من حیث و هیه هیه معروض کلیت، ماهیت من حیث و هیه هیه داره تشخص نیست، اما این ماهیت که بیکس و کار نیست، این ماهیت نسبتی به جاعلش دارد، نسبتی به فاعلش دارد، نسبتی به خدای متعال دارد، به خاطر اون نسبت تشخص پیدا میکنه، چون خدا متشخص میده. خدا یکم عرفی بگیم، خدا با شخصیت، با کلاس، به ماهیت بی شخصیت بی کلاس شخصیت میبخشه، کلاس میبخشه، یعنی تشخص میبخشه. این رو مرحوم ملا صدرا جای مختلفی نقل کرده، رأی محقق دوانی است و به نقدهای مختلفی هم نقد شده. مرحوم علامه طباطبایی در نهایه نقدی دارن غیر از این نقدی که اینجا ذکر شده، من دو حاشیه اشاره کردم. ببینید یه ذره فراتر از کتاب حالا عرض بکنیم، قبلا هم اینو داشتیم تکرار. سوال از محقق ربانی این است که این اضافه نسبت به خدا اضافه اشراقی است یا اضافه معقولی؟ این اول برای مشخص بکنیم. اگر اضافه اشراقی باشه، اضافه اشراقی همون وجوده، همون تجلی است. اگر خدایی نکرده بگید نه اضافه معقولی است، ما میگیم اضافه معقولی نسبت معقولی بین المنتسبینه، یعنی اول باید خدا باشد متشخصا، این جناب ماهیت باشد متشخصا، حالا بین این دو نسبتی برقرار میشه. خدا باید باشه مضاف الی، ماهیت باید باشه مضاف، خدا باید باشه منسوب الی، ماهیت باید باشه منصوب. حالا بین این دو نسبتی تحقق پیدا کنه، نسبت ایجاد. خب معنا ندارد اگر ماهیت هست دیگه ایجاد یعنی چی؟ وقتی هست شخص هم هست، فرد هم هست، جزئی حقیقی هم هست، موجود هم هست، دیگه نسبت میخواد چی بکنه؟ اشکال سوم، مرحوم صدرا می‌فرماید خود نسبت به ماهیت نسبتی امر عقلی کلی است. چرا؟ چون قرار شد بس در نسبت معقولی باشه دیگه، بس در اضافه معقولیه باشه. الاضافه المعقولیه یه مفهوم کلی است. بفرمایید این اضافه معقولی و این نسبت کلی مبتلاست به همون مسئله که چی؟ که با ذم کلی به کلی شخص درست میشه. تمامش نظر محقق دوانی و نقدی که بر این نظر وارده. عبارت رو ببینیم، ثم نسبت و به ماهی نسبتون ایزن امرون عقلیون کجا رفتن و اما قولو، بعد از قولو کتاب شما چی داره؟ و اما قولو، بعد قولو چی داره؟ منقاله داره؟ بال ما اصلا منقال نداره، داره این نه تشخص
بله داره.
یعنی این نسخه هست مشکل داره. و اما قول و منقال بله. و اما قول و منقال این نه تشخص من جهت الاضافت الوجود الحق المتشخص به ذاته و اما گفتار کسی که گفته تشخص از جهت اضافه و نسبت به وجود خدای متعال است که اون وجود خدای متعال البته متشخصه به ذاتهی است. فقط علم فساده به مثل مامر، پس دانسته شد فسادش به مثل اون چی که گذشت. چرا؟ فإن إضافة الشيء إلى شيء بعد تشخصهما جميعا، چون اضافه چیزی به چیزی بعد از تشخص هر دوست، بعد هر دو متشخص باشند، موجود باشند، فرد باشند، تا یکی به دیگری نسبت پیدا کنه. منطقه دقت داشته باشید، اضافه مقولی یه غیر مقوله اضافه است، باز اشتباه میشه. یه مقوله اضافه داریم، یه اضافه مقولی داریم، یه اضافه اشراقیه. این دو نباید اشتباه باشه. خب ثم من نسبتو به ماهی نسبتون ایزن امرون عقلی، سپس نسبت از آن جهت که نسبت است یه امر عقلی کلی است. و انزمام الکلی الی الکلی لا یوجب الشخصیه، انزمام کلی به کلی موجب تشخص نیست. البته هذا اذا کان المنظور الیه حالا نسبت به ماهی مفهوم من المفهومات و لیست هی به ذالک الاعتبار نسبه ای معنا غیر مستقل. هذا اذا کان، اگه بخواب تو یک کلمه بگیم، یعنی این در صورتی است که اضافه مقولی باشه، که اضافه مقولی در حقیقت نسبت نیست، نسبت اضافه اشراقی است. این در صورتی است که اونچه که مورد نظر است حال نسبت باشه از اون جهت که مفهومی از مفهوماته، و نسبت به این اعتبار دیگه نسبت نیست، یعنی یک معنای غیر مستقل نیست، یعنی اضافه اشراقیه نیست. و اما اذا کان المنظور الی حال الماهیت بذات، ما تا الان بحثمون در چی بود؟ تا الان بحثمون در این بود که نسبت رو به عنوان یک مفهوم در نظر بگیریم، مفهوم عقلی کلی. حالا اگر اومدیم گفتیم آقا ما به ماهیت منسوبه، به ماهیت منسوبه کار نداریم، به ذات ماهیت کار داریم، سطر رو می فرماید این که دیگه بدتر. اگر بحث رو بردید ذات ماهیت، قبلا گفتیم ذات ماهیت ندارای جزئیت، ندارای کلیت، نه منسوب نه غیر منسوب. الماهیت من حیث و هیه لیست اللهیه. هذا اذا کان المنظور الی، این در صورتی است که منظور الی حال نسبت باشد از آن جهت که نسبت مفهومی از مفهوماتی. و اما اذا کان المنظور الی حال الماهیت بذات، اگر منظور الی حال ماهیت بذات باشه، فلیست هی ماهیت به حسب نفسها محکوما علیها بالانتصاب الی غیرها، محکوم به انتصاب به غیر نیست، چون ماهیت من حیث هی لیست الله. ما لم یکن لها کون هی تکون و بذالک الکون منصوبتن الى مکونها و جاعلها، محکوم به انتصاب نیست مادامی که برای ماهیت یک وجودی که به اون وجود منصوب به مکون و جاعلش باشد نبوده باشه. خب ولا نعنی بالوجود الا ذالک الکون، مراد ما هم از وجود همان کونیست که الان گفتیم. ولا يمكن تعقله و ادراكه الا بالشهود الحضوري. یه جمله پایانی است، جمله اینه که بفرمایند ما این رو میدانیم که وقتی رفتیم تو وادی وجود، وقتی رفتیم تو وادی هستی، دیگه بحث مفهوم کناره، یعنی تنها راه ادراک میشه علم حضوری، دیگه از علم حضوری بیرون. ما وجود را باید به محضرش برسیم تا درکش کنیم، او به محضر ما نمیاد، ولا یمکن تعقله و ادراکه، تعقل و ادراک وجود ممکن نیست مگر به شهود حضوری کما سیتزه و بیانه، چه این که بیان این مطلب خواهد رسید. این که وجود جز با ادراک حضوری قابل درک نیست، اینو بیانش مطلب نیست بعدا نیست. خب این بحث تمام شد، خلاصه استدلال هم مشخص شد. از شاهد و سادس اشکالی چی؟ ببینید، یا ماهیت من حیث یا مورد نظر است، یا ماهیت از آن جهت که منصوبه نسبت هم یا مقولی است یا اشراقی. اگه ماهیت من حیث باشه، ماهیت من حیث نه منصوبه نه غیره منصوب. اگر ماهیت به ماهیت منصوبتون مراد باشه، باید اول وجود پیدا بکنه بعد نسبت صفت او قرار بگیره و این میشه تحصیل حاصل. اگر ماهیت بخواد با اضافه اشراقی یه مورد توجه باشه، اضافه اشراقی چیزی جز وجود نیست، تحصیل میشه. از شاهد و سادس اعلم ان العارضه علا ذروینه، عارض الوجوده و عارض الماهیه، ولعولو که عروف البیاض للجسم ابل فوقیت للسماء فی الخارج و که عروض الکلیت و نوعیت للانسان و الجنسیت للحیوان و ثانی که عروض الفصل للجنس. دلیل ششم از ادله اصالت وجود بنابر اون چه که در کتاب مشاعر آمده. مرحوم صدر المتعلهین دلیلشون پنج سطر آخرین شاهد ششم فرمیان فاذا تقرر هذا الكلام فنقول. اون فاذا تقرر هذا الكلام فنقولی میشه دلیلشون، برهانشون. ولی یک مقدمه مفصل ایشون درباره انها و انواع عروض دارن که این مقدمه در سایر کتاب هم آمده، شاید در وضع از کتاب هم یه مقداری کامل تر آمده و یه مقداری شاید مثلا منظم تر آمده. اگر نهایه فراموش نشده باشه، این بحث رو ما در نهایه در مبحث اصالت وجود داریم. مرحوم علامه طباطبایی در بحث اصالت وجود بعد از تقریر بحث 10 فرع برای اصالت وجود ذکر کرده که این 10 ظاهرش 10 است، قریب به 25 فرعه. و باز این 25 فرد یک دهم فروعات اصالت وجود در حکمت صدرایی نیست، یعنی اینقدر این بحث دارای اثره. در این حال اونجا این بحث انواع عروض رو مرحوم علامه داره. در یک تقسیم بندی فلاسفه عارض را، این چیزی رو که عارض میشه در چیزی، عروض پیدا میکنه در چیزی، به سه بخش تقسیم میکنن: عارض وجود خارجی مثل اینکه سفیدی در خارج عارض بر کاغذ میشه، شیرینی در خارج عارضه بر آب میشه، بر چای میشه. عارض وجود ذهنی مثل اینکه من میگم انوو کلی جو حقیقت در ذهن عارض وجود نو میشه. یه موقع عارض، عارض ماهیته، یعنی فرق نمی‌کنه چه در وجود ذهنی چه در وجود خارجی، هر جا این ماهیت بخواد محقق بشه با این عارض ملازمه. عارض، عارض ماهیت، عارض ماهیت یه اسم دیگه هم داره، عارض الوجودین، یعنی چه در خارج چه در ذهن عارض میشه بر این معروف. این یک تقسیم بندی، عارض وجود خارجی، عارض وجود ذهنی، عارض ماهیت که همون عارض الوجوده. خب بریم سراغ تقسیم دوم. باز در یک تقسیم بندی میگیم آقا عروض یا عروض عینی خارجی است یا عروض تحلیلی است. عروض عینی خارجی مثل عروض سفیدی برای کاغذ، شیرینی برای چای، شکر بریزید تو چای صبحگاهیتون چای که میشه شیرین، شیرینی عارض این چای شد، نداشتیم شیرینی رو، سفیدی عارض این کاغذ شد. تو این کارخانه های کاغذ سازی همین که میخوانیم کاغذ ها رو سفید کنن کلی زحمت میبره، کاغذ به طبع اولیش سفید نیست، عارض میشه سفیدی بر. عارض تحلیلی جایی است که عارض در درون معروضه، چنه اینگونه نیست که این عارض نیاز به تحقق خارجی به این کیفیت داشته باشه، مثلا عروض فصل برای جنس. ببینید شما صبح نشستی صبحانه میشه جمع کنی چای جلوتون تلخ، شکر می‌ریزی شیرین میشه، چای هست شیرین نیست، با ریختن شکر شیرین شد. اما عروض فصل برای جنس اینطور نیست، بگیم جنس هست فصل میآید بر جنسی که هست عارض میشه، نه، اینجا در حقیقت معروض بالعارض موجود میشه. بذار در بنتر چی میگفتیم؟ میگفتیم فصل محصل جنس است و مقوم نوع است. چرا فصل محصل جنسه؟ چون اگر فصل نباشه جنسی نیست. معمول طلبه ها و دانشجویانی که منطق میخوانن بحث جنس و فصل رو نمیفهمن، چون استاد رو توضیح نمیده. ها میگی جنس، خیال میکنه جنس هم مثل نوعه، جنس هم مثل فصله، جنس هم مثل عرضه هم و عرضه خاصه، ولی جنس با همه اینا متفاوته. جنس یه ماهیت ابهامی داره که اگر این ابهام رو ازش بگیری دیگه جنس نیست. لذا فیلسوف اینجوری میگه، میگه مثلا شما بخوای جنس حیوان رو تبیین کنی باید اینجا 100 تا حیوان جمع کنی، موش و مار و پلنگ و خ خرس و انسان و گاو و خر. بعد بگی احد و ها اولا لا علت تعیین میشه جنس. جنس اون مفهومی است که زیر پای انواع وله گمه دیده نمیشه. ماهیت جنس ماهیت ابهامی است. اگر شما آمدید جنس رو دورش رو سیم خاردار کشیدید، به اصطلاح فنی به شرط لاله هاس کردید، میشه ماده، جنس نیست. بنابراین اگر من به شما گفتم آقا جنس انسان چیست، شما اجمالی خواستید بگید گفتید حیوان، تفصیلی خواستید بگید گفتید جوهرون جسمون نامن حساسون متحرکون بل اراده، در هر دو صورت اشتباه. نه جنس انسان حیوانه، نه جنس انسان جوهر و جسم و نام حساس و متحرک به اراده است. چرا؟ چون این دو نوع متوسطه، نوع متوسط و متوسطه. در صورتی شما میتونید اجمالا یا تفصیلا جنس انسان رو بگید که تو ذهن من گوینده شمای شنونده این باشید که این لا علت تعیینه. یعنی چی؟ یعنی یه جوهر جسم نامی حساس متحرک بالارادهی که بین صد هزار گونه یه حیوانی گمه زیر دست و پای اینها، یعنی همونی که تو الاغ هست، تو بقر هست، تو نمیدونم انسان هست، تو مار هست، تو مور هست و تو اینا هست، هیچ کدوم اونا هم نیست، چون هر کدوم از اونا موشه نوره دیگه، جنس جنس هویت ابهامیش این ذاتش لذاست. چون مبهم در عالم وجود ندارد، جنس به ما هو، جنس در عالم وجود ندارد، جنس به ما هو نوع همیشه موجوده، جنس به ما هو ذو فصلن همیشه موجوده، لذاست. ما میگیم جنس معروض فصله، اما بلافاصله میگیم فصل محصله. یعنی چی؟ تحصل میبخشه. تحصل میبخشه یعنی تحقق میبخشه. لذاست میگفتن صورت شریکت العله است برای ماده، چون ماده هم همینطوره، ماده هم نسبت به صورت همینه. لذاست ترکیبشون اتحادیست، ترکیب جنس و فصل اتحادیست، ترکیب ماده و صورت اتحادیست. یعنی چی اتحادی؟ هر جا ترکیب اتحادی داریم ما یک لا متحصل داریم، یک متحصل، محال دوتا متحصل با هم متحد بشه، بیمعناست. هر جا ما ترکیب اتحادی داریم، یعنی یک متحصل یک لا متحصل. خب این مقدمه که تمام شد، دقت کنیم. صدرا از ما یک سوال داره، فقط سوالش اینه، میگه مگه شما نمیگید ان الوجود عارض ماهیت؟ میگیم بله. میگه این ماهیت انسان، این هم وجود، وجود انسان. شما برای ما تبیین کنید این نحوه عروض را. آیا عروض عروض ترکیبی است یا عروض تحلیلی است؟ آیا وجود برای ماهیت عارض وجود خارجی است، عارض وجود ذهنی است، یا عارض الوجود اینه، عارض الماهیت است؟ صدران میگه اگه بخواید مطلب رو بفهمید، برید سراغ نسبت فصل به جنس. قرار شد فصل به جنس چه ببخشن؟ تحصل. صدرا میگه همین نسبت بین ماهیت و وجود هست، یعنی وجود به ماهیت تحصل میشه. خود ماهیت برای تحصل نیست به اتفاق. چرا؟ چون ماهیت من حیث و دیگر ها؟ لیست الله. اونی هم که معروض وجود قرار میگیرد ماهیت من حیث و دیگر است، نه ماهیت منصوبه و مجعوله و این حرفا نیست. اونی که معروض وجود قرار میگیرد مهم منصوبی است. آرز وجوده، اگر آرز وجوده، اگر معروض ماهیت منصوبی است، ماهیت منصوبی مبهمه. ماهیت منصوبی تشخص و تحقق نداره، لذا عروض میشه تحلیلی. عروض مثل عروضه عروض فصل برای جنس است، نه مثل عروض شیرینی برای چای صبحگاهی شما. چایی باشد شیرین نباشد، شکر بیاید چای را شیرین بکند، نه، ماهیتی نیست. وجود ماهیت را ایجاد و جلب می‌کند. به عبارت دیگر اتصاف وجود، اتصاف ماهیت به وجود، اتصاف خارجی نیست. عروض وجود بر ماهیت عروض حلولی نیست. مطلقا ماهیت هیچ گونه تحققی بدون وجود نداره. پس نتیجه میگیم اگر ماهیت بدون وجود نیست و با وجود هست و عروض وجود برای ماهیت عروض تحلیلی است، یعنی ماهیت اصیل نیست، وجود اصیل است. حالا اگر این به صورت قیاس در بیاریم چی دیگه باید بگیم؟ اینجوری میگیم، میگیم اگر وجود اصیل نباشد عروضش برای ماهیت باید عروض تحلیلی نباشه، با اینکه عروض تحلیلی هست پس وجود اصیل است. قیاس رو این چنین میچینیم. خیلی از ذاتی رقیق تره، چون ذاتیات رو ما علل قوام میگیریم، یه نحوه تغایرکی بین ذاتیات با ذات در نظر میگیریم، اما در وجود و ماهیت اصلا ماهیت بلا وجود هیچه، چیزی نیست، یعنی عرق از بوست. عبارت رو ببینید، از شاهد و سادس بالاتر رقیق، از شاهد و سادس، شاهده یعنی برهانه ششم. اعلم ان العارض على ضربين، عارض الوجود و عارض الماهیه. بدان عارض بر دو گونه است، عارض وجود و عارض ماهیت. اگر شما بخواید خودتون عبارت رو ادامه بدید باید کنار کتاب بنویسید و عارض الوجود على ضربين، عارض الوجود الخارجی و عارض الوجود ذهنی، که اون چرا که در نهایی خوندیم از یادمون نره، عارض وجود خارجی و عارض وجود ذهنی. حالا عارض وجود مثل چی؟ چه عروض والاول و چه عروض بیابل الجسم. مثال اول، عارض شدن سفیدی برای جناب کاغذ مثلا. اول فوقیه لسماع فی الخارج، عارض شدن فوقیت برای آسمان در خارج. در خارج واقعا آسمان بالای سر ماست، زمین زیر پای ماست، واقعا در خارج آسمان به فوقیت منسوب میشه و فوقیت به آسمان نسبت داده میشه. اولی انتزائی نیست، دومی انتزائی است. و مثال دیگر، که عروض کلیت و نوعی الانسان و جنسیت الحیوان. او دو تا مثالی که زدیم مال عارض الوجود خارجی بود، حالا میخواییم مثال بزنیم برای چی؟ عارض الوجود ذهنی. عارض الوجود ذهنی مثل چی؟ مثل عروض کلیت و نوعیت برای انسان، جنسیت برای حیوان. انسان در ذهن نوعه، در ذهن کلیست، قرار شد. یادمون که نرفته کلیت، نوعیت، جنسیت اینا معقولات ثانیه منطقی باشه. معقول ثانیه منطقی جاش کجاست؟ ذهنه، به خارج بیا نیست. و ثانی اما عارض ماهیت. اسم دیگر عارض ماهیت چی بوده که تو امتحان آمد بلد باشی؟ دو تا اسم داشت. عارض وجوده و ثانی که عارض ماهیته یا همون عارض الوجوده اینه که عروض الفصل للجنس و تشخص للنوع. عروض فصل برای جنس این چنینه، عارض الماهیه است. عروض تشخص برای نوع این چنینه، عارض الماهیه است، عارض الوجوده اینه. و قد اطبقت السنت المحصلین من اهل الحکمه. اجماع دارد زبان محصلین از اهل حکمت. واژه اهل التحصیل یا محصلین یعنی حکمای مشاء. اصلا در کتابا وقتی میگن اصحاب التحصیل، اهل التحصیل، المحصلین یعنی مشاءی. و قد اطبقت زبان محصلین از اهل حکمت به چی؟ به این که اتصاف ماهیت به وجود، عروض وجود برای ماهیت اتصاف خارجی نیست، عروض حلولی نیست. اتصاف خارجی و عروض حلولی چه بود؟ به ان یکون للموصوفه مرتبتن من التحقق. به این که موصوف دارای مرتبه ای از تحقق باشه. والکون لیس فی تلک المرتبه مخلوطن بالاتصاف به تلک الصفه. والکون عطف به تحققه. به این که موصوف دارای مرتبه ای از تحقق و کون باشه که در اون مرتبه مخلوط به اتصاف به اون صفت نباشه. الان چای شما بود شیرین نبود، ماهیت وجود اینجوری نیست. بگیم در مرتبه ای از مراتب واقع ماهیت هست، متصف به وجود نیست. نه این گونه نیست. بن یکونه للموصوف. ای بن یکونه بیان منفیست نه نفی. اتصاف خارجی چگونه است؟ اتصاف خارجی اینه، به این که برای موصوف مرتبه ای از تحقق کون باشد که در اون مرتبه مخلوط به اتصاف به اون صفت نباشه، بلکه مجرد از آن و از عروض آن باشه. سوا کانت صفت و انزمامیتن خارجیتن. دیگه فرق نمی کنه انها صفت. ما در اتصاف خارجی گونه هایی داریم، میخواد این گونه ها رو براتون بیان کنه. خب این اینجا دیگه شاید جاش نبود، یا اگر بود باید در حقیقت یه مقداری به عنوان مقدمه ذکر میشد، نه در وسط کلام. سوا کانت صفت و انزمامیتن خارجیتن. چه صفت؟ صفت انزمامی خارجی باشه. که قولنا زیدون ابیض. بیاض یک صفت خارجی است، منظم به زید می شود، بعد ما میگیم زیدون ابیض. او انتزاعیتون عقلیتون. که قولنا از سما و فوقنا. یا یک صفت انتزاعی عقلی باشه مثل این گفتار ما که میگیم چی؟ میگیم آسمان بالای سر ماست. و انتزاع عقلی است، یعنی ما در سنجش خودمان با آسمان این رو میابیم. فوقیت خارجی است اما بر اساس یک انتزاع عقلی فهم میشه. او سلبیتن. یا صفت صفت سلبی باشه. که زیدن اعما، از اینکه میگیم زید کوره، کوری یک صفت سلبی است که ما به زید نسبت میدیم. خب و انما میخوره به لیسه، و انما میخوره به لیسه چی شد؟ گفت زبان مشائین اجماعاً بدین ترانه گویاست که چی؟ که اتصاف الماهیت بالوجود و عروضه لها لیس اتصافاً خارجی، اتصاف خارجی نیست، پس چیست؟ و انما اتصاف الماهیت بالوجود اتصاف عقلی و عروض تحلیلی. اتصاف ماهیت به وجود اتصاف عقلی است و عروض تحلیلی است. الان ببینید فلسفه رو باید با دقت خوان. ما بالا گفتیم عروضن حلولی، یا اینجا چی میگیم؟ عروضن تحلیلی. تو امتحان سوال میاد فرق عروض حلولی با عروض تحلیلی را بنویسید و مثال بزنید، دانشجو پشت کلهشو میچپونه. چرا؟ چون سر کلاس دقت نکرده. عروض حلولی اسم دیگه اتصاف خارجی است، عروض تحلیلی اسم دیگه اتصاف عقلی است. اتصاف خارجی مشخصه معناش چیست؟ مثالاش هم معلوم. اتصاف عقلی هم اگه من بگم فرق اتصاف خارجی و اتصاف عقلی را بنویسید راحت می‌نویسه، اما اصطلاح دیگه شده که به کار می‌برم میگم فرق عروض حلولی و عروض تحلیلی را بنویسید و مثال بزنید. چون حلول و تحلیل به هم نزدیکه، هر دو هم مبتداش یعنی موصوفش عروضه، میگه عروض حلولی خب عروض تحلیلی چه فرقی می‌کنه؟ تحلیل کجا؟ حلول کجا؟ سفیدی در کاغذ حلول کرده، وجود رو من نسبت به ماهیت تحلیلاً به دست میارم، فصل رو من نسبت به جنس تحلیلاً به دست میارم. اگر جنس در خارج وجود نداره، وجودش ابهامی است، ماهیت وجودش وجود ابهامی است، بدون وجود بی‌معناست. خب ترکیبی و تحلیلی، اتحادی در مقابل در حقیقت انضمامی است و در مقابل اعتباری است. درسته، چی اونا رو حالا تعریف کنیم؟ میخواید میگیم بریم جلوتر؟
من فکر کردم این تحلیلی همون اتحادی میشه، چون که فهمیده اتحادی هستش.
خب اتحادی است، درسته درسته این درست، مشکلی نداره.
حرف تو ترکیبی است
چی؟
حلولی
هم ترکیب، درست. فرماید به انما اتصاف الماهیت بالوجود اتصاف عقلی و عروض تحلیلی. خب و هاذا نفهم، حالا مهم اینه فصل مخبر این عروض تحلیلی چیه؟ مشخصه این عروض تحلیلی چیه؟ و هاذا نحو من العروض لا یمکن ان یکون لمعروضهی مرتبتا من الکون ولا تحصل وجودی جن لا خارجن ولا ذهنن. فرماید و این نحوه از عروض ممکن نیست برای معروضش مرتبتی از کون و تحصلی وجودی باشه، نه خارجی و نه ذهنی، که لا یکون المسمى بذلک العارض، که نبوده با نبوده باشد اون چه که نامیده شده به نام اون عارض. نمیشه معروض باشه و عارض در دل او و در کنار او نباشه. نمیشه اول ماهیت باشد بعد وجود بخواد عارضش بشه. نمیشه اول جنس باشه بعد فصل بخواد عارضش بشه. فإن الفصل مثلا، این مثال، فإن الفصل مثلا إذا قيل إنه عارض للجنس ليس المراد أن للجنس تحصلا وجوديا في الخارج أو في الذهن بدون الفصل، بل معناه أن مفهوم الفصل خارج عن مفهوم الجنس لاحق به معنا. فرماید فصل اگر گفته میشه عارض جنسه، مراد این نیست که جنس یه تحصل وجودی در خارج داره یا یک تحصل وجودی در ذهن داره بدون فصل. پس چی؟ بلکه معناش این است که مفهوم فصل خارج از مفهوم جنسه، لاحق به مفهوم جنس از نظر معنا. و این کان متحدن معه وجودا، گرچه وجودن با او متحده. فالعروض و به حسب الماهیه فی اعتبار تحلیل مع الاتحاد فهاکذا حال الماهیت و الوجود. پس عروض فصل برای جنس به حسب ماهیت در اعتبار تحلیل ذهنی ماست در عین اتحاد، این دو متحدند. ما میگیم تحلیل میکنیم، با تحلیل ما یکی میشه معروض، دیگری میشه عارض. فهاکذا حال الماهیت و الوجود اذا قیل ان الوجود من عوارضها. پس حال ماهیت و وجود وقتی که گفته میشود وجود از عوارض ماهیت، این چنین. حالا هر چی گفتیم مقدمه بود، آمدیم معنای عروض، اقسام عروض، مثال برای اقسام، اینا رو تبیین کردیم. فعضا تقرر حاضر کلام، وقتی مطلب مشخص شد، چی مشخص شد؟ آقا عروض وجود بر ماهیت تحلیلی است. یک کلام، عروض عروض خارجی نیست، عروض عروض تحلیلی است. وجود برای ماهیت عارض الماهیه است، یعنی عارض الوجوده، یعنی ماهیت بدون وجود تحققی نه. حالا فعضا تقرر هاز الکلام، وقتی این مطلب مشخص شد، فنبو اینجور میگیم، میگیم لولم یکن للوجود صورتون فی الاعیان لم یکن عروضه للماهیت هادن نهب اللوی ذکرناه. این قیاس استدلال، قیاس استثنایی. اگر وجود صورتی در اعیان نداشت، یقینا عروضش برای ماهیت بدین نحو نبود. بالای الذی ذکر، بالای النحو الذی ذکرنا می‌نویسیم عروض تحلیلی. اگر وجود صورتی در اعیان نداشت، عروضش برای ماهیت عروض تحلیلی نبود. بلکانه که سایر الانتظاریات التي تلحب الماهیت بعد سقوطها و تقررها، بلکه بود مانند سایر انتظاریات، یعنی مانند سایر عارضهایی که عروضشون انتظایی است. مثل از سماع و فوقرا بود، عروض انتظایی بود، خارجی بود ولی انتظایی بود، که ملحق میشد ماهیت را بعد از سقوط ماهیت و تقررش. فعزن نتیجه یجب ان یکون الوجود شیئا توجد به الماهیه و تتحد معه وجودا. پس واجب است این که وجود چیزی باشه که ماهیت بدان موجود بشه، ماهیت با او متحد بشه وجودا، با این که از نظر معنا و مفهوم در ظرف تحلیل مغایره، مع مغایرتها مغایرت ماهیت، یا وجود را از نظر معنا و مفهوم فی ظرف تحلیل، در ظرف تحلیل. تأمل فی ما در کتاب های سنتیمون هرگاه یه فتعملی داشته باشیم، یه فلیوتعملی داشته باشیم، یه ففهمی داشته باشیم، ما طلبه ها میگفتیم باید بریم سراغ بچه ففهم. من اول سال طلبگیم یکی از کتابایی که تصمیم گرفتم بنویسم، هیچ با هم نوشته نشد، این بود که بیام از جامع مقدمات تا کفایه تو تمام متون درسی هر جا نویسنده گفته ففهم، فتعمل و چه تعملاشو در بیاریم و جمع کنیم. چطور؟ تو کتاب‌های ادبی مثلا جامع الشواهد آمده، شاهدهای جامع مقدمات سیوطی موهنه اینا رو متول اینا رو جمع کرده، ما بگیم فتعمل‌ها رو جمع کنیم. خب بعد دیدم خیلی وقت میگیره، شاید خیلی هم لازم نباشه، نرفتیم سراغ این کار. حالا اینجا مرحوم صدر فرمود فتعمل. ترجمه کنه؟ نه ببینید، درآورده شده، یعنی تو کتاب‌ها تو حواشیش وجه تأمل‌ها گفته شده اینا، ولی چی؟ یک جا جمع نیست. بعدم شما مثلا مکاسب مرحوم شیخ میگه فتح عمل، شهیدی فتح عمل یه جور میفهمه، مامغانی یه جور میفهمه، آستم کاظم یه جور میفهمه، آخون یه جور فهمیده، شیش تا وجه تأمله. من با شیش تا شرح داشته باشم، اونجا وقتی من اینا رو جمع کنم، طرف یه کتاب داره همه فتح عمل ها رو توش داره، میگه به علالی سراغش نرفته. حالا اینجا این تأمل فیه مرحوم آخون رو ما یه مقداری مورد توجه قرار بدیم که دقت بشه. ببینید نکته اولی که باید توجه کردیم، ما در گذشته میگفتیم آقا ما دو نوع محمول داریم، یه محمول به زمینه داریم، یه مفیه خارج محمول. خارج محمول یه اسمی هم داشت، من زمینه. خب محمول به زمینه مثل این که چای شیرین است، این چای که تو سفره من شیرین نبود، من شیکر رو شیفتم شیرین شد، شیرینی به چای اضافه شد. اما در خارج محمول انزمامی در کار نیست، از حق یک شیر یک مفهومی انتظام میشه، مثل اینکه میگیم زیدون ممکن. امکان برای زید مثل شیرینی برای چای نیست، شیرینی برای چای زمینه چای شده، چای بوده شیرینی آمده زمینه او شده شده شیر. اما امکان برای زید در حق زید از حق زید انتظار میشه، ذاتی زید مراد ما البته ذاتی باب عیسی بودی لزومن نیست، مراد ما ذاتی باب برهان مستقل ذاتی باب برهان اهم است از ذاتی باب عیسی بودی. خب الان در کتاب بر همین مبنا پیش رفتیم، یعنی مرحوم صدر المتعلقین رضوان الله تعالی علیه آمدن و مثال زدن الجسم و ابیض، اینا رو برای همین محمولات به زمینه، عارض خارج، عارضی که اول معروض هست بعد عارض در او عارض میشه، کنه بیرون ذات معروضه بعد عارض معروض میشه و هست. این حرف نهایی صدرا نیست، لذا فرمود این حرف محصلی میگن مشه. یکی از ابتکارات صدرا این بود، صدرا آمد این دیوار چین بین محمول به زمینه و خارج محمول رو برداشت، همه محمولات رو خارج محمول کرد، ما دیگه چیزی رو محمول به زمینه نداریم. چطور؟ صدرا آمد اثبات کرد او ما چیزی داریم به نام حرکت جوهر، در حرکت جوهری که ما وحدت داریم، متحرک در حرکت جوهری که از یک وحدت اتصالی برخوردار. اگر یک متحرک در حال حرکت از یک وحدت اتصالی برخورداره، این معنیش این است که ما یک شیء را در صورتی درست که همش رو ببینیم. اگر این درخت سیب بار ما گل دارد، این گل تحت این ته گل که سفت شد آرام آرام بزرگ شد، سبز پررنگ، سبز کمرنگ، زرد کمرنگ، زرد پررنگ، زرد لبگلی ایشان پرمز شد. من اگر بخوام عوامانه
بیندیشم، میگم بله یه جوهری دارم، یه عرضی دارم، این اعراض بر این جوهر آرز شد و این اعراض اینچنین بود، اول هشت کوچک بود، بزرگ 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 شد، مثلا اول وزن چند بود، سنگین 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 شد سیبه، مثلا 300 گرم، اول رنگ چنین بود، بعد شد شد شد. این نگاه، نگاه معقول بزنن به نفس، این باره به جوهرگی قابل تحقق و قابل تفسیر. من این سیم رو باید از سر تا دو میشونم، این یک شد دارای وحدت اتصالی است، یک شد. اگر یه چیزه، هیچ کدام از این رنگ‌ها و حجم‌ها و وزن‌ها بیرون اون هم نیست، در درون اونست، خودشه. اگر خودشه، دیگه رنگ محمول به زمینه نیست، محمول به زمینه نیست، درست شد؟ بنابراین، بر اساس حرکت جوهریه، بر اساس وحدت اتصالیه، ما دیگه چیزی برای محمول به زمینه نداریم. تمام عارضه‌ها تبدیل میشه به خارج محمول، هیچ کدام دیگه محمول به زمینه نیست. این یک وجه تأمل که اینجا ما داریم بر اساس نظر قوم سیر میکنیم. یه موقع خیال نکنید که داریم بر اساس نظر خودمون پیش میریم. نکته دوم که ما اگر میگیم آقا ماهیت اینجا معروض، وجود عارض، اینو داریم طبق یک پیش فرض اصالت الماهودی اینطور میگیم، طبق یک پیش فرض اصالت الماهودی. یعنی چی؟ نه، اگر بخوایم اصالت الوجودی بیندیشیم، میرسیم به این جمله‌ای که در نهایی خوندیم، بر اساس اصالت وجود قضایا عکس الحمل است. یعنی اگر شما میگی انسان هست، درخت هست، و دقیقا داری میگی منال هستی انسانو، منال هستی درختونو، و بخواهی درست بیندیشی در ذهن هم باید وجود موضوع قرار بگیره. لذا قضای میشه اکسان هم در ظاهر من میگم انسان هست، در واقع باید بگم اینو علت رو قبلا خدمتون عرض کردم. علت اصلیش این بود که ذهن من میره وجود خارجی رو سرید کنه، ماهیت میره دستش. حضرت موسی عرض کردیم رفت نار بگیره، نور به دست آورد. بالا ما برعکسی میریم وجود بگیریم، ماهیت بیاد دستمون. چون وجود به علم حصولی قابل درک نیست و به علم حضوری فقط قابل درک، من دنبال وجود آبم، آب اونی که میاد تو ذهنم، ماهیت آبه. چون ماهیت به ذهن بیاست و وجود به ذهن بیا نیست و ذهن ما ما ماهیات مأنوسه، ما ماهیات رو موضوع قرار میدیم، معروض قرار میدیم، وجود را محمول و عارض قرار میدیم. باره که اگر بخواییم درست عمل کنیم، اگر وجود رو معروض قرار بدیم، ماهیت رو چه؟ عارض قرار بدیم، که قضایی ها میشه قضایی عکس هم. سوال، حالا سوال، حالا قضیه عکس هم شد در بحث عروضش فرقی ایجاد میکنه؟ نه، کماکان عروض، عروض تحریمی نیست، عروض، عروض حلولی نیست، در این جهت تفاوت ایجاد نمیکنه. یعنی حالا من بگم انسان هست یا بگم هست انسان، نسبت یکی است. یعنی عروض عروض حلولی است، عروض ببخشید عروض عروض تحلیلی است، عروض عروض حلولی نیست، نسبت را از اون جهت تغییر نمیده.
ولی اگر بخوام درست عمل کنم، درست بفهمم، طبیعی است که باید وجود رو من دارم. اخیراً همین دیروز داشتم می نوشتم همون بحثه که در جلسه‌ای که اون روز داشتیم خدمت عزیزان عرض کردیم، بحث الفلسفه و بلا مجازن رو یا سلسله المجازات رو داشتم می نوشتم. یکی از مجازات همینه، یعنی ذهن میاد اون چرا که موضوع واقعی نیست موضوع قرار میده، اعتبار میکنه، اون چرا که محمول واقعی نیست محمول قرار میده، اعتبار میکنه، با حالی که بر اساس اصالت وجود دوباره اینطور باشه، باید جای موضوع محمول عوض بشه. این از همون بحث الفلسفه و بلا مجازن یا سلسله المجازاته که داشتیم. نه دو تا مطلبه. ببینید در کاغذ و دیوار اصلا ما ترکیب دو چیز داریم، ترکیب دو چیز غیر بروز چیزی بر چیزیست، لذاست که الان این کاغذ یک نوع نیست، با دیگه باشه به نوع حرف میزنیم، این دیوار یک نوع نیست. گذشته از این که شما بین رنگ فلسفی و رنگ عرفی قاطی نکنید. یعنی چی؟ یعنی الان من برم تو مغازه ابزار فروشی رنگ فروشی میگم رنگ سفید به رنگ قرمز بده، این رنگ سفید و رنگ قرمز جسمه که خودش داره رنگ قرمزه، رنگ قرمز به معنی که عرض در نظر بگیرید، درست شد؟ این رنگی که الان میمالیم به دیوار، من دارم جسمی را بر جسمی میبالم، چون رنگ خودش جسمه، این رنگ اون رنگه که الان به عنوان عرض در نظر گرفتیم نیستا، اینجا زنتون اشتباه نشه. این موقع میام سراغ کاغذ. الان کاغذ مرکبه، همین کاغذ که دست شماست 10 تا عنصر داره، چسب داره، رنگ داره که اون رنگی که جسم بوده، این ترکیبه. بحث ما در یه گونه است، سیب یه گونه است، میخوام بگم یه موقع ذهنتون خلط نکنه، سیب یه گونه است، درست شد؟ در اون مثال چایی که من زدم، شکر خودش یک جسمه، چای خودش یک جسمه، شکر رو من دارم با چای ترکیب میکنم، این از بحث من بیرونه. اما اگر شما فرض کنیم بنده یا شما خانم خانه چای رو ریختید توی فلاکس، اول چای کمرنگ بود، آرام آرام چه شد؟ پررنگ. اول زرد بود، بعد عقیقی شد، بعد سیاه شد. این سیر از زرد عقیقی سیاه این مورد نظره، اینجا دیگه بس ترکیب نیست، اینجا من یه چیز دارم به نام چای، رنگش داره، تو حرکت جوهریه ما میگیم همه رو باید ببینیم، همش یکیست، نه اینکه زرد بود زردی رفت حالا عقیقی آمد، عقیقی رفت حالا سیاهی آمد، و اینا سه تا رنگه بر موضوع نشسته پشت سر هم سه چیزه. نه، بر اساس نظریه خلق و لبس درست، اما بر اساس نظریه لبس بعد لبس و بر اساس حرکت جوهریه و اینکه ما در حرکت جوهریه وحدت اتصالی داریم، قرن اینطور بخواهد. ببرم مطمئن متوجه سوال شما نمیشم. نشه
دو تا مثال کلا برای آرزو وجود ذهنی، آرزو وجود خارج، آرزو ماهیت. خب من تفاوت آرزو ماهیت، آرزو وجود
خب مثالاشون بفرمایید تا من تو خدمتتون عرض کنم.
عروض کلیت و نوعیت برای انسان.
خب این عروض کل
حیوان این برای آرزو وجود ذهنی
که اینها فقط در ذهنه.
بس برای جنس
این هم در ذهن هم در خارج. چه در ذهن چه در خارج.
خب این بحثی که به مثلا به اعتبار دیدگاه ما نداره، مثلا چه شکلی نگاه کنیم.
چیش بستگی به تولید ما نداره. ببینید فصل محصل جنسه، درست شد؟ جنس رو بخواد در ذهن تحصل ببخشه یا جنس بخواد در خارج تحصل. چرا؟ چون ما قائلیم کلیه طبیعی در خارج موجوده دیگه، به وجود افرادهی، یعنی در هر تک واحد انسان انسانیت هست، حیوانیت هست، جوهریت هست، جسمیت هست، نامی بودن هست. اون چه که الان دارد این جنس را در خارج تحصل میبخشه فصله، یعنی ناطقیته. البته علاوه بر فصل احتیاج به خصوصیت فردی هم داره، حرف دیگه است. اون چه که دارد این جنس را در ذهن تحقق و تکبون میبخشه بازم فصله. این میشه عارض الواهیه، یعنی عارض الوجوده، هم در ذهن هم در خارج. اما اگر بحث رفت روی یک معقول ثانی منطقی، با واسه میشه جوش فقط در ذهن، جوشی که در خارج نیست. خب معقولات منطقی هستن، ولی وقتی در خارج لحاظ میشن زاویه میشه زاویه فلسفی. مرادتون اینه؟
بله.
یقینا هم اینطوره. این که درست یقینا هم اینطوره. درسته، منطقه دیگه این جنسی که داره میگیم جنس فلسفی و جنس منطقی نیست. یعنی یه موقع ما داریم بحث میکنیم از جنسی که در منطق مطرحی مقبول ثانی منطقی است، این موقع ما میگیم سراغ نوع در خارج که در ضمن فرد موجوده، که بل وجود موجوده. این نگاه دیگه نوع فلسفی نیست. بله بله، یقینه نیتوریه. دوتا لحاظه، دوتا نگاه. امبو چندومه تاریخ؟ یک نوهه؟ خب خانم آبدار، خانم ابوتراب، خانم حسینی هستن، خانم بزنی هستن، خانم شاه عبدالعظیمی، خانم وطنی،